الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فردا هشتم شوال برابر است با سال روز تخریب قبور ائمه مدفون در قبرستان بقیع. 90 و چند سال پیش دست وهابیت تمام گنبدهایی که داخل قبرستان بقیع بود که متجاوز از 10 گنبد، حدود شاید 16 گنبد و بزرگترینش گنبد 4 امام بوده است، تمام این گنبدها را تخریب کردند و قبور را تخریب کردند، ذریح ها را تخریب کردند. قبل از اون چند سال قبلش قبرستان جنت المعلا، قبرستان ابو طالب در شهر مکه رو همین بلا رو به سرش آورده بودن. در جنت المعلا گنبد عبدالمطلب و ابو طالب و خدیجه همسر پیغمبر ام المؤمنین رو تخریب کردند و قبور اینا رو تخریب کردند. به همین مناسبت ما چند کلمه در مورد وهابیت که این جنایت و جنایت‌های بیشماری رو انجام داده میخوام با هم یه صحبتی داشته باشیم. اصلا ببینیم اینا از کجا آمدن، چه میگن، حرف حسابشون چیست، آیا اسلام اینه که اینا میگن، توجه میفرمایید یا نه. ما در قرن 8 یک عالم سنی داریم به نام ابن تیمیه. این ابن تیمیه یک عقاید خاص به خودش داشته است که هیچ کدام از مسلمان‌ها این عقاید رو قبول نداشتند، حتی سنیان و حتی پیروان مدرسه خلفا حرفای او رو قبول نداشتند. ذهبی دانشمند سنی است، معاصر با ابن تیمیه است. وقتی افکار و آراء او ظاهر میشد نامه او به او می‌نویسد. نامه اتفاقا دوستانه است خطابش، اما بهش توصیه میکند دست از این حرفا، از این آرا، از این افکار فاسد بردار و اگر دست بر نداری ضرر تو تو اون نامه هست. نامه چاپ شده، جای مختلف چاپ شده. مینویسد اگه و اینا با هم معاصرن، مینویسه اگه دست از این آرا و افکار بر نداری ضرر تو برای دنیای اسلام از ضرر حجاج ابن یوسف ثقفی و شمشیر او بیشتر است. حجاج ابن یوسف ثقفی رو میگن قتال عرب، اینقدر کشت و اینقدر زندان کرد که نگید. میگه ضرر تو و این حرفا و قلم تو از شمشیر حجاج ابن یوسف ثقفی ضررش برای مسلمان ها بیشتر است. گوش کرد ابن تیمیه؟ نه، گوش نکرد. حرفای خودش رو برش پافشاری کرد. خود حاکم شام که سنی بود او رو گرفت زندانش کرد، یعنی خود پادشاه سنیان زندانش کرد ابن تیمیه رو به خاطر افکار منحرفش، و در زندان در سال 728 هجری از دنیا رفت. این یه فرد منحرفی است به نام ابن تیمیه. افکار ابن تیمیه شاگردی دارد به نام ابن قیم، اونم افکار ابن تیمیه را ترویج کرد ولی به جایی نرسید، نتوانست که گسترشی بدهد. در همون قرن هشتم این افکار باقی موند و انتشاری پیدا نکرد تا ما میرسیم به چهار قرن بعد به یه آدمی به نام محمد ابن عبدالوهاب. این محمد ابن عبدالوهاب در اوائل قرن دوازدهم به دنیا آمده، اول قرن سیزدهم 1206 هم وفاتشه، عمرش هم از 90 سال بیشتره. این محمد ابن عبدالوهاب تو نجد، مرکز شبه جزیره حجاز، یه منطقه بیابان نشینه بسیار فقیری بوده است اون وقت به نام نجد. این توی نجد به دنیا میاد، پدرش قاضی است اونجا، از علمای اهل سنت، برادرش از علماست. این بزرگ که میشد یه قدری که درس میخوند پدرش میبیند و برادرش که افکارش افکار انحرافی است، حرفاش غلطه، یه حرفایی میزند که هیچ کدام از مسلمونا این حرفا رو نمیزنن. پدرش بهش توصیه میکند که قاضی است، از علمای اهل سنت، از علمای حنبلی مذهب. پدرش بهش توصیه میکند دست از این حرفا وردار، دست از این عقاید وردار، اینا صحیح نیست. گوش نمیداد به حرف پدرش. از شهری که پدر در اونجا بوده هجرت میکنه، میخواد بره شام، نمیتوند، میاد احسا، از احسا میاد عراق، تو بصره نزدیک بود، از وسط راه بمیرد، یه کسی کمکش میکند، آب و غذا بهش میده، میرسوندش به شهر بصره و چه نجاتش میداد به هر حال، که ای کاش نداده بود و هلاک شده بود همونجا. توجه میفرمایید، او رو نجات میداد و بر میگردد باز به یه شهر دیگری در حجاز و اونجا شروع میکند آرا و افکار خودش رو تبلیغ کردن. در حجاز حکومت‌های منطقه‌ای بوده، اونجایی که بوده و آرایش رو تبلیغ میکند بیرونش میکنند، از اونجا میرد شهر دیگری، حاکم اون شهر ازش استقبال میکند و شروع میکند، اجازه میداد که آرا و افکارش رو ترویج کنه. حاکم احسا به اون نامه می نویسد این آدم منحرفی است، به این اجازه نده آرا و افکارش رو ترویج کنه. حاکم اون شهر بیرونش می کند، میگه مشرف بری. باز میاد شهر دیگری، شهری به نام دریعه، حاکم او کسی است به نام سعود، جد آل سعود. این حاکم اون شهر بوده، یه شهر کوچک فقیر. این میاد تو شهر با این سعود پیمان نامه امضا میکند، میگه تو به من اجازه بده، من این افکار منحرف خودم را تبلیغ کنم، من با تو پیمان میبندم که تو تمام حجاز رو تصرف کنی و اگر تصرف کردیم حکومت سیاسی و قدرت اجرایی از آن تو و چی؟ قدرت دینی و افتا از آن من. این پیمان رو این دوتا با هم میبندن و سعود هم پیمان او میشد و کمکش میکند و سرباز آماده میکنند و شروع میکنند از همون شهر حمله کردن به سراسر حجاز، به مکه، به مدینه، به عراق، مردم اون شهری که نون نداشتن بخورن در عرض یه مدتی از این قتلها، قارتها، جنایتها حمله می کردن به خود مدینه، قارت کردن حرم پیغمبر را، به مکه همینجور تمام بفرمایید جواهرات و آثار تاریخی که در مکه بود و در خود بیت الله بود اینا قارت کردن، موزه های مکه رو قارت کردن، همه رو بردن. این شهر در اثر غارت ها و ثروت ها و راهزنی ها، راهزنی رسمی می کردن، مردم که می آمدن برن مکه راه رو برشون می بستن، غارتشون می کردن. توجه می کنید؟ به عراق حمله کردن، کربلا رو وارد شهر شدن، عددی که گفته میشد تا 20,000 میگن کشته اند، جوی خون تو کربلا راه انداختن، با اسباشون وارد حرم امام حسین شدن، وارد ضریح شدن، داخل ضریح رو صندوقچه که داخل ضریح هست آتش روشن کردن، قهوه جوش گذاشتن، قهوه دم کردن، نشستن خوردن، تمام زیورالات، جواهرات و عتیقجاتی که در کربلا بود و اموال حرم رو همه رو غارت کردن و اموالی که مردم تو کربلا داشتن. سال بعدش آمدن نجف رو غارت کنن. خدا رحمت کند مرحوم شیخ جعفر کاشف القطا دستور داد سور نجف، دیوار نجف بازسازی بشه، دستور مقاومت داد، گفت درها رو ببندید، ما مقابل اینها مقاومت میکنیم و مقاومت کردند و به اذن الله تعالی در اثر مقاومتی که به دستور شیخ جعفر انجام شد اینا نتوانستند وارد شهر نجف بشن. مدتی نجف رو در محاصره داشتن و برگشتن و رفتن به حجاز. در هر صورت اینا توانستن مکه رو بگیرن، غارت کنن، مدینه رو همین جور، توجه می فرمایید، غارت کردن. و از همون وقت با یک اتحادی که بین این سعود و محمد ابن عبدالوهاب یه عقد توافق، یه قرارداد امضا شد، حکومت سیاسی از آن سعود و فرزندانش باشد و قضایای دینی، ریاست دینی از آن محمد ابن عبدالوهاب و فرزندانش باشد. و تا امروز این قضیه ادامه دارد، یعنی از این عقد قرارداد توافق بیش از 200 سال میگذره. تا امروز، البته 200 سال که میگم بیش از 100 سالش تو جنگ ها بود و اینا، تا اینا توانستن تصرف کنن همه جای حجاز رو و شبه جزیره حجاز. الان از تأسیس مملکت سعودی 100 سال تقریبا، متجاوز از 100 سال دارد میگذره. و از آیین وهابیت که رئیس این آیین محمد ابن عبدالوهاب متوفای 1206 قمری است، 230 سال از وفاتش دارد میگذرد. تا الان که اینا حاکم بر حجاز هستند، حکومت سیاسی از آن فرزندان سعود، آل سعود است، و قضایای دینی و ریاست دینی مال فرزندان محمد ابن عبدالوهاب که از او تعبیر میشد به آل شیخ، بهش میگن آل شیخ. الان مفتی سعودی از آل شیخ است. توجه میفرمایید، مفتی اعظم سعود طبق این قرار داد. با اینا ما کاری نداریم. عرض ما اینه امشب. میخوام ببینیم وهابیت برای مسلمین چه ارمغان آورده است. سوغات وهابیت بعد از 230 سال از وفات رئیس این فرقه چه سوغاتی برای مسلمان ها داشته؟ چی آوردن؟ هدیهشون چیست؟ صلح و دوستی و تمدن و پیشرفت است؟ یا هدیهی که اینا آوردن غیر اینه؟ از همون وقت که حکومت سعودی و آیین وهابیت تأسیس شد تا امروز، از خود تأسیسش توسط محمد ابن عبدالوهاب، گفت توحید اینه که من میگم، هر که عقاید من در باب توحید رو قبول داشته باشد او مسلمانه، هر که قبول نداشته باشد کافر حربی است. یعنی خونش هدره، اموالش مباهه، ناموسش در خطر است، هر که عقاید او رو قبول داشته باشد. من به شما گفتم سنیام این عقاید قبول ندارن. توجه می‌فرمایید؟ شیعه که هیچ. سن اول مخالف محمد ابن عبدالوهاب باباشه. باباش عبدالوهاب از علمای حنبلی است، قاضی شهرشونه. صراحتاً اعلام می‌کند این پسر منحرفه، عقایدش درست نیست. دومین نفر برادر شیخ سلیمان ابن عبدالوهاب. شیخ سلیمان برادر محمد ابن عبدالوهاب اصلا یک کتاب دارد در رد عقاید برادرش محمد به نام شیخ سلیمان ابن عبدالوهاب، از علمای حنبلی است. از سوارق الالهیه فی الرد علی وهابیه. توجه می‌فرمایید؟ خود برادرش ردش کرده. مسلمان‌ها این عقاید رو قبول ندارن. نه عقاید ابن تیمیه تو قرن هشتم رو قبول کردن، نه عقاید محمد ابن عبدالوهاب را. و این محمد ابن عبدالوهاب با سیاست همراه شد و به دست سیاست و به زور و به شمشیر و به قتل و به جنایت و به آدم کشی افکار و عقاید خودش را بر یه منطقه ای مسلط کرد. توجه می فرمایید؟ و از اون منطقه الان شروع کردن، الان که نه، یعنی بله یک قرن متجاوزه، شروع کردن تبلیغ این عقاید انحرافی. با چی تبلیغ می کنن؟ که تو مملکت خود ما هم دارن می کنن آقا با. فکر نکنید نه تو مناطق سنی نشین، بلوچستان و کردستان و جنوب ایران که یه مقدار سنی دارد. نه آقا، مارمزونی تو اصفهان شما تبلیغ کردن، جزوه ای رو ماه رمضان تو شهر اصفهان در تیراژ متجاوز از 100,000 منتشر کردن، پشت در خونه های مردم شبانه انداختن افکار و آراء وهابیت. از کجا اینا دارد تبلیغ میشد؟ وهابیت یه فکر انحرافی باطل بدون برهان و استدلاله. سنی ها جماعتی از مسلمین هست، شیعه جماعتی هست، فرق دیگر اسلامی هم داریم، اما این یه فرقه باطل زال و گمراه، دست سیاست هم همراهش شد. حالا من به شما خواهم گفت کی اینا رو آورد. توجه میکنید؟ دست سیاست همراهش شد، چاهای نفت هم کشف شد تو سعودی، دلارهای نفتی روزانه چقدر؟ 10 میلیون بشکه صادرات نفت سعودی است با جمعیت امروزش که با اونایی که از کشورهای دیگه درش هستن از 10 میلیون نفر کمتره. توجه می‌فرمایید؟ پولا رو دارن هزینه می‌کنن. برای چی؟ برای تبلیغ این آیین منحرف. مبلغینشون رو به تمام دنیا می‌فرستن. از پاکستان و افغانستان شروع کردن، شد چی؟ شد این طالبان. مدارس ساختن تو پاکستان، طلبه گرفتن، شد طالبان. تو افغانستان، تو جنوب خود ایران، تو بلوچستان و اینا هم دارن میکنن و گفتم جلوترم آمدن، فکر نکن وایسادن به مرزای ایران و جنوب ایران و مناطق سنی نشین تا اصفهانش، تا مشهد آمدن. جناب مولوی فرمودن علیکم بالمشهد، تا مشهد امام رضا آمده اند. بیدار باشید مردم، حواستون رو جمع کنید، جوانودون رو، جوانها رو بیدار کنید. این عقاید و مسلمان ها قبول ندارن. شما میگی چجوری پس اینا الان تو دنیا دارن سرباز میگیرند و دارن کار میکنن؟ پول، دلار. دلار میدونی چی چیه؟ گفت رو سینه مرده بذاری زنده میشه با دلار. ارمغان اینا چیست؟ هر جا رفتن مسلمان کشی، برادر کشی، قتل، جنایت، سوغات ایناست در تمام ممالک اسلامی، در تمام ممالک اسلامی ها. تو عراق تمام این جنایت هایی که میشد برمیگردد به اینا. سوریا به لبنان پاشون رسیده با پول. پول چه برای شما بگم؟ مثل پولش اینجوری که پول خرج نمی کنن، میلیارد میلیارد دلار خرج می کنن. ما یه رفیق داریم لبنان ناشره، میگم من یه کارگر داشتم سوری بود، می آمد از سوریه لبنان تو بیروت پیش ما کار میکرد. چقدر حقوقشه؟ ماهی 200 دلار. اضافه کاری بکند چقدر اضافه میشد؟ 100 دلار، میشه ماهی 300 دلار. گفت این اوضاع که تو سوریه چند سال پیش بپا شد، یهو ما دیدیم پسره دیگه نیامد سوریه، دیگه نیومدش. بعد چند ماه پیدا شد یک ریش گذاشته تاپت شالش. حالا اینی که تیغ میزد و عرق میخورد و میرفت دنبال فحشا و منکرات، یک ریش گذاشته تاپت شالش. بهش گفتم هم فلانی پس دیگه نمیای سر کار؟ گفت مگه دیوونم بیام برای تو کار کنم؟ گفتم خب پس چی کار داری میکنی؟ گفت الان من تو سوریه یه اسلحه دستم گرفتم، دارم می جنگم. یعنی اونجا هر چه غارت کردیم مال خودمونه، هر زنی رو دست روش گذاشتیم می توانیم تصرف کنیم. می شنوید اینا رو چه دارم بهتون میگم؟ ماهیانم 3000 دلار دارم حقوق می گیرم. ماهی چقدره؟ 3000. یعنی 10 برابر اونی که با اضافه کار و جون کندن تو بیروت میگیره. تازه میگه این حقوق ثابته، هرچه غارت کردیم مال خودمونه، نوامیس هم تعرض میکنیم آزاده. ارمغان آیین وهابیت برای مسلمان‌ها تو تمام دنیا قتل، جنایت، آدم کشیست، برادر کشیست. شیعه و سنی دو تا مذهبن، نه اینکه اختلاف نداشتن. چرا؟ اختلاف مذهبی بین مسلمان‌ها همیشه بوده، اما مسلمان‌ها به جهت اختلاف مذهبی همدیگر رو نمی کشتن. سنی مسلمان است، خونش محترم است، مالش محترم است، ناموسش هم محترم است. شیعه هم همینجور. حواستون هست آقا؟ اما اینا پاشون هر جا باز میشن برادر کشی، مسلمان کشی، مردم رو به جان هم. تو آفریقا، تو آفریقا رفتن مسلمان های آفریقا را کردن با پول، کشنن مردم اونجا. تو آفریقا نون ندارد بخوره. یه مدرسه ساختن، گفتن بیان اینجا ما نونتون میدیم، غذاتون میدیم. آرا و افکارشون رو تقریب ترویج کردن. 4 تا وهابی درست کردن. وهابی ها ریختن مسیحی های اون مملکت. مملکت مسیحی و مسلمان بودن، با هم زندگی میکردن، کاری به هم نداشتن. مسیحی میرفت کلیسا، مسلمونه میرفت مسجد، با هم کاری نداشتن. تو صلح و صفا زندگی میکردن. حتی روحانی سنی مسلمون میرفت تو کلیسا به احترام مسیحی ها، اسقف کلیسا به احترام مسلمان ها میامد تو مسجد. یعنی با هم هم احترام میذاشتن، کاری هم نداشتن. تو صلح و صفا اینا آمدن اونجا، مسلمان ها رو 4 تاشون رو کردن وهابی. وهابی ها ریختن مسیحی ها رو کشتن، مسیحی ها رو کشتن. جمعیت مسیحی ها بیشتر بود، اکثریت مملکت مسیحی بودن. مسیحی ها ریختن نه وهابی ها را، مسلمان ها رو قتل عام کردن، تمام مسلمان ها رو کشتن. به جوری که امامی که تو شهر و تو مسجد نماز میخوند مجبور شد پناهنده بشد به خانه اسقف کلیسا، تا چی؟ تا نکشنش. ارمغان اینا اینه: قتل، جنایت، تجاوز، آدم کشی، خون ریزی. آدم کشتن براشون از چه به شما بگم؟ از بگم از مگس کشتن و شیپیش کشتن و پشه کشتن آسون تره. اصلا اینا مثل که از آدم کشی لذت میبرن. حالا کی اینا را آورد آقا؟ ها، این همون حرف اصلی منه. ارمغان اینا رو برات گفتم. حالا اینا از کجا آمدن؟ کی اینا رو آورد؟ من کاری ندارم. میگن جد آل سعود یهودی بود است و اینا یهودی زاده هستن. این یه روایت، با این کاری ندارم. تا امروزم کاری ندارم که اینا نسبت به اسرائیل که 70 سال تأسیس شده، سعودی ها برای اسرائیل نگفتن بالای چشم اسرائیل چی؟ ابرو. مطلقا نسبت به اسرائیل تعرض اینا ندارن، بلکه مخفیانم چه دارن؟ مراوده دارن که تو همین مذاکرات هسته‌ای ایران مراوده اینا و ملاقاتاشون با اسرائیلیا بر علیه ایران و توافق هسته‌ای ایران علنی هم شد. توجه می‌فرمایی؟ من با اینم کاری ندارم. میدونی اینا رو کی آورد؟ یک دانشمند آمریکاییست، میگه اینا آورده شدند که اسلام به مردم دنیا اینجوری معرفی بشن، بگن اسلام یعنی کی؟ یعنی وهابیا، یعنی آدم کشا. تعجب، مردم دنیا قرن 21 قرن اسلام بود و هست. اینا از 2 قرن قبل این چهره عقب مانده، بدوی، قارنشینی، افکار فاسد، افکاری که هیچ آدم عاقلی نمیتواند این حرفا رو بپذیرد. توجه میکنید؟ از دو قرن پیش اینا زمین سازی کردن اینا رو بیارن، وهابی ها رو به عنوان اسلام و چهره اصیل اسلام معرفی کنن. تمام مردم دنیا وقتی بهشون بگن اسلام یعنی طالبان، اسلام یعنی داعش، اسلام یعنی کشتن مردم، تجاوز به نوامیس مردم، غارت کردن اموال مردم، خرید و فروش زنای مردم، کدوم آدم عاقلی است که این اسلام رو قبول بکنه؟ همه چی کار میکنن؟ همه از یه همچی اسلامی اعلام انزجار و تنفر و بیزاری میکنن. اینا رو ساختند، آوردند، بگن چهره اسلام اینه، چهره اسلام رو آلوده کنن. توجه میکنید؟ و دیگه کسی به سمت اسلام و مسلمان ها تمایلی نداشته باشد. اما حالا دامن خداشون هم کم کم داره چی میشه؟ گرفتار میشه. کم کم همینا تو ممالک خودشون هم بمبگذاری میکنن، انفجار انجام میدن، آدم میکشند. توجه میکنید؟ کم کم دارن همین جنایتکارا به ممالک اونا سرایت میکنن و میرن. و لذا خود اونایی که اینا رو آوردن فهمیدن اشتباه کردن، باید این ریشه فساد کنده بشه، خشک بشه. خداشون هم فهمیدن که اینا یه موجودات غیر قابل کنترلی هستن و باید نابود بشن و باید از بین برن. توجه می‌فرمایید؟ و علت آوردن اینا این بود. حالا تو شهر شما 100,000 تا شبنامه پخش می‌کنن پشت در خونه‌های مردم، 4 تا آیه قرآن توش نوشته، گول نخورید. بچه‌هاتون رو بسپارید گول نخورن. شبکه های تلویزیونی ماهواره یه فارسی زبانی که با میلیاردها میلیارد دلار سعودی پول میدن به عقاید شما حمله کنن، مواظب خودتون و بچه هاتون باشید. سایت های اینترنتیشون همینجور مراقبت کنید. اینا پاشون هر جا باز بشن، ببینید من دارم اعلام میکنم و دارم میگم، و تا شهر ما هم آمدن شبنامه پخش کردن تو مارمزون، تا مشهد امام رضا از جنوب ایران آمدن به سمت شمال، تا مشهد امام رضا. حواستون هست؟ اگه خواب باشید اون وقت خدای نکرده مملکت ما هم میشد مثل بعضی از مملکت‌های همسایه‌مون. اینا موجوداتی جلاد و خونریز. دیدید دیگه زنده زنده آدم سوزوندن، نسوزوندن؟ الازهر مصرم گفت این حرکت غلطه، مسلمون این کارو نمی کند. حتی و اینا الازهر مصرم قبول ندارن. چرا؟ به خاطری که آقای دکتر احمد طیب رئیس الازهر مصر تو مصاحبش مدتی قبل ازش پرسیدن تو مصر جوانا دارن میرن شیعه میشن. گفت خب بشن. بهش گفت خب شیعه بشن طوری نیست. گفت نه، شیعه هم یکی از فرقه اسلامه، هیچ مانعی نداره. مثل اینه که از فرقه حنبلی برن به حنفی، از حنفی برن به شافعی، حالا اینا رفتن به جعفری شیعه شدن، چه اشکالی داره؟ شیعه هم مسلمانه. اونا حتی الازهر مصر رو قبول ندارن، علمای اهل سنت رو قبول ندارن. چرا؟ چون عقایدشون، به شما اول گفتم، یه عقاید انحرافی خاصیست مال این آقای محمد ابن عبدالوهاب، و دست سیاست باش همراه شد و این بلا رو به جان مسلمین انداخت. این بلا و ارمغانش قتل و جنایت و آدم کشی از روز اول تا امروز است. حالا آقازاده یه جوون مسلمان شیعه میخواد بره قاطی اینا یا بره آدم کشی یا جنایت؟ افکار مال چی؟ مال عصر حجر که دیگه اصلا تو امروز کسی نمیتوند این حرفا رو قبول کنه. و به شما گفتم استعمار اینا رو آورد تا چهره اسلام را خراب کند. توجه میفرمایید که قرن 21 که قرار است بشد قرن اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی مذهب حق امامی شیعی اثنا عشری نشود، اما به اذن الله تحقق پیدا خواهد کرد. یه سوالی شما داشتید بفرمایید، بلند بگو. اینا توحید را یه معنایی میکنند برای توحید. محمد ابن عبدالوهاب میگه توحید اینه که من میگم هر کی اینو قبول نکنه کافر حربیست بکشید. خب مسلمان ها، ما مسلمان ها چه شیعه چه سنی میگیم آقا هر کی گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم، این مسلمانه، کسی حق تعرض بهش نداره. اون میگه نه، شهادت این بگه فایده نداره، باید این حرف منو قبول داشته باشه. این را قبول داره مسلمونه، قبول نداره کافر حربیست بکشیدش. این قده اینا مسلمون سنی کشتن، نه فقط شیعه، تو حجاز، جنوب حجاز شیعن، احساب و قطیف بقیه سنی هن، مکه سنیست، مدینه یه جمعیت کمی شیعه داره، بقیهشون سنیست. اینا سنی ها رو کشتن، رفتن تو بفرمایید که شهرهای حجاز سنی ها رو کشتن، همین الان هم سنی ها رو دارن، همین الان هم تو سوریه. مگه شما تو سوریه شیعه؟ شیعه تو سوریه خیلی کمه، اینایی که تو سوریه هن اکثرشون سنی هن، میکشن اینا. این نیست که سنی باشن، بله پول میدن، بعض سنی ها رو با خودشون چه میکنن؟ همراه میکنن با پول، با پول، نه فقط سنی ها را، بعض شیعه ها را با پول همراه میکنن. درد دلم خیلیه، چی برای شما بگم؟ ریشش تا بت شالشه، عمامه سیاه سرشه، میگه من از اولاد پیغمبرم، اسنادش تو ویکیلیکس در آمد تو بیروت، از اینا پول گرفته. و اون وقت پول گرفت و میگفت کی گفت است که در خانه فاطمه زهرا رو آتش زد؟ کیش در خانه آتش نزدن؟ حالا مرد اون مرد، اسنادش حالا رفت رو سایت ویکیلیکس، معلوم شد اینا براش چی فرستادن؟ پول. او یه شیخ دیگه بود تو قم، من میشناختمش، الان کجاست؟ بعد سقوط صدام عراقی بود، رفت عراق و از عراق رفت اردن و الان هم ظاهرن در خود سعودیش رسمن اعلام وهابیت کرد. چرا؟ پول. پول که به شما میگم، شما فکر نکن یه قرون و دوزار، میلیارد میلیارد پول میاد. شما تو همه اسمان خودتون بعضی ها را داشتید یه حرفایی میزدن که مردن سالهای قبل، دیگه نمیخوام چیزی بگم. حالا تو اسناد ویکیلیکس که 500,000 سند از اینا گذاشت رو سایت، نگاه کنید برید ببینید آیا برای اونایی هم که تو اسمان شما اون حرفا رو میزدن پول میامد از طرف اینا یا نه؟ همونایی که نسبت به فاطمه زهرا یه جسارتایی میکردن، حواستون هست؟ اینا اینن، همه رو با پول میخرن. توجه کردید؟ بنابراین قصه قصه اعتقاد نیست، یه فرقه سیاسی است با دلار دارد آدم میکشد، تفرقه ایجاد میکند و خونریزی میکند. بس دیگه، حرفمو زدم، هشدارمو دادم، بیدار خودتون و جوانای دختر و پسراتون باشید، تا اصفهان و مشهد دارن میان، بیدار باشید، باید مقابله کنید. مثل شیخ جعفر که تو نجف مقابل اینا ایستاد، هیچ غلطی نتونستن بکنن. اگر محکم دولت و ملت مقابل اینا بایستن، باز هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. بس، ما داغداریم و عزیزی رو از دست داده ایم، جوان مرگ شد و 50 و چند سال بیشتر سن نداشت و بسیار مرد خیری بود و به هر وسیله هر جور میتوانست هم تو خیریه ها هم غیر خیریه ها کمک میکرد و هفته گذشته جان به جان آفرین تسلیم کرد. یه توسل پیدا میکنم دست گلی باشد شادی روح اون مرحوم. پدر ایشون تو قید حیات، پدر این مرحوم تازه گذشته، و خب داغدار شده است دیگه و سخت است. پدر در سن پیری عصای دست خودش رو از دست بدن، اما امتحان خداست و باید راضی به رضای الهی بود. لکن اونی که از همه سخت تر بود اون وقتی بود که آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام آمدن بر سر بالین جوانشون علی اکبر، حسینی که به زنهای حرم هم توصیه می کند، میگه اگر میخوان گریه کنید آرام، صدای شما رو دشمن نشنود، اما بر سر بالین علی که حاضر شدن آقا ابا عبدالله جوری گریه کردن که شانه های آقا تکان میخورد. صدای گریه حسین رو همه دوست و دشمن شنیدن که آقا دارن عشق میریزند و گریه میکنن. فرمودن علی الدنیا بعد کلعفا، فرزندم دیگه دنیا بعد تو را نمیخواهی. آقا ابا عبدالله هیچ جا تو صحرای کربلا نفرین نکردن، اما بر سر بالین جوانش علی دیگه آقا طاقتش طاق شد. فرمودن قتل الله قوما قتلوک، خدا بکشد اونهایی که تو را.
افسوس که گل به خون کفن پوش شدن، از خاطر یک دیگر فراموش.